این ساعت 23 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و دعوت میکنیم که همچنان همراه باشید با رادیو فرهنگ با مجموع برنامه هایی که تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه. از شاید که طبق روال هر شب هم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که امشب هم فرصت داشته باشید که همراه باشید با ما و برنامه زنده چهارباغ رو بشنوید که حالا در نوبت‌های دیگه خدمتتون میرسیم و موضوع برنامه رو حضورتون اعلام میکنیم.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 289، این برنامه بازشناسی میراث شهرمردان ابن عبدالخیر.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 289 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بازشناسی میراث شهرمردان ابن عبدالخیر تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
شهرمردان ابن عبدالخیر رازی از منجمان و علمای ایران در اواخر قرن پنجم هجری قمری بود. او را به نام شهرمردان رازی در تذکره ها معرفی کردند. از او دو کتاب مهم با عنوانهای روضة المنجمین و نزهتنامه علایی به جا مانده است. روضة المنجمین درباره نجوم بحث می کند و کتاب مهمی است. به اعتقاد شادروان دکتر ذبیح الله صفا، نثر این دو کتاب کهنه اما روان است، یعنی همان اختصاصاتی را دارند که اغلب کتاب‌های قرن پنجم داشتند. البته دکتر صفا تأکید می‌کند که شهرمردان در این دو اثر سعی کرده سخن‌های متداول مردم را به کار ببرد و کتاب‌هایش را برای عموم قابل استفاده کند. بر اساس نوشته دکتر صفا، شهرمردان ابن عبدالخیر در آثارش نه توجهی به زبان دری داشته و نه به زبان عربی، بلکه کوشیده نثر رایج زمان خود را که مردم با آن راحت‌تر و آشناتر بودند به کار ببرند. خود شهرمردان در ابتدای کتاب روزت المنجمین گفته است بیشترین سببی اندر جمع این کتاب آن بود که بیشتر تصنیف‌ها که همی بینیم آن است که حذف از نکت فزون‌تر است و این از چند سبب می‌افتد. اولا آن که مؤلف دعوی آن می‌کند که من آنچنان مشروع بگویم که از اصل به استاد حاجت نباشد. این محال اندیشه بود، چه بر همه حال تا بنیاموزد ضبط آن معنی نتواند کردن. دوم آن که چون فصلی همی گوید علم خیشم در آن میانه عرض کند و پایه خیش بنماید به فزونی. لاجرم خواننده و متعلم از این باز ماند و بدان نرسد. سیوم آنچه هر نوع از چند تصنیف به دست همی آید بسیار همی افتد که متعلمی فصلی را داند ولیکن با دقت حاجت نداند که آن هست یا نه، اما شبه حاصل آید و به تکرار حاجت افتد. چهارم آن که هر فصلی را چیزی به دو بندند از نامهای مخالف و رأیهای متفاوت و علمهای مشکل که دل نفور شود و طبع خستگی یابد. و اگر راه آسانی نمایند خود آن به هیچ کار نیاید و از همه طرفه‌تر آن است که چون کتابی به پارسی کنند گویند از بهره آن بدین عبارت نهادیم تا آن کس که تازی نداند بی بهره نماند. پس سخنهایی همی گویند دری مطلق که از تازی دشوارتر است و اگر سخنهای متداول گویند دانستن آن آسان‌تر بود. درباره نصحتنامه علایی هم باید بگوییم که یکی از اولین کتاب‌ها درباره علوم طبیعی به زبان فارسی است. از نظر ادبی هم ارزش خاصی دارد، زیرا با زبان مردمی نوشته شده و برای عموم قابل فهم است. البته با وجود اهمیت این کتاب از نظر تاریخی و علمی و ادبی، هنوز که هنوز است مورد توجه قرار نگرفته. البته تصحیحی از این اثر در بازار کتاب ایران موجود است که به قلم فرهنگ جهانپور منتشر شده. ناشر آن مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی است، اما در دسترس نیست. محققان میگویند فرهنگ جهانپور نصحتنامه علایی را پیش از انقلاب اسلامی تصحیح کرده، اما کتاب در سال 1362 منتشر شده. با این حال و با توجه به اهمیت آن ضروری و لازم است که تصحیح دوباره ای از آن صورت بگیرد، زیرا در آن چاپ غلطهای فاحشی وجود دارد و به نظر میرسد که با دقت و امانت به دست خواننده نرسیده است. نصحتنامه علایی را یکی از نخستین دانشنامه‌های پارسی می‌دانند. مرجعی اصیل و اساسی است که می‌توان از آن بهره‌های فراوانی برد. متأسفانه از آن تصحیحی شایسته و بایسته در دست نیست و باید برای این کمبود فکری عاجل کرد. بخش اول این اثر اطلاعات جامعی درباره انواع جانوران دارد که خواندنش برای علاقه‌مندان جانورشناسی بسیار مفید و ضروری است. محققان میگویند مطالعه نصحتنامه علایی اثر شهرمردان ابن ابوالخیر هم اطلاعات بکر فراوانی به ما میدهد و هم در این زمینه نقاط تاریک و مبهم فراوانی دارد. برای همین است که یک مصحح اندیشمند و پژوهشگر شایسته را باید برای تصحیح نثر تشویق و ترغیب کرد. ساختار کتاب نصتنامه علایی از نظر محتوایی به این صورت است. قسم نخستین در خواص، منافع و تبایع مردم، حیوانات از سباع و وحوش، بهایم و طیور، حشرات و اشجار و نبات و احجار و اجساد. قسم دوم در چند نوع از خواص و تبایع و فواید علم حسابی و نجومی و شناختن و دانستن آنها چند حکایت و همچنین مقداری اعمال پراکنده که به این علوم مربوط است. قسم‌های بعدی نیز درباره علوم دیگر و برخی مسائل مربوط به بدن انسان است. از فهرست مطالب و مقدمه این کتاب مشخص می‌شود که با دانشنامه‌ای تقریباً جامع مواجهیم. به این ترتیب باید گفت میراث شهمردان ابن ابوالخیر گرچه کم و اندک بسیار غنی و قابل توجه است. او در حدود سالهای 420 یا 425 هجری قمری در ری به دنیا آمد. اما از تاریخ وفات او اطلاعاتی در دست نیست. در همان ری نزد استادی به نام ابوالحسن علی ابن احمد نسوی تحصیل کرد. در اوائل جوانی به اصفهان رفت و در خدمت شمس الملوک فرامرز بود. سپس به یزد رفت و آثار مهمی را در این سفرها نوشت که اغلب آنها در دست نیست. کتابی هم با عنوان البدایع نوشت که محققان نشانی از آن نیافتند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 289 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بازشناسی میراث شهمردان ابن ابوالخیر تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیوی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
دلی اصلا به حال ما نگفت عزیزم، بلی رسم سرای دون همینه، آخ چراغ دودمانی را کنه پف، ای چراغ دودمانی را کنه پف. Thank you. گردم آخ گرد کویش وای چه شایه بخش دیوان همسر.
با اعلام ساعت 23:15 دقیقه از تهران رادیو فرهنگ دوستان برنامه را پی میگیریم. دعوت میکنم شنونده برنامه یک شب از 1001 شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام، شب شما خوش و روز و روزگارتان فرخ و بختتان پیروز. یاران همراه، امشب دومین شبی است که سلطان را با داستان غلام دروغگو سرگرم و مشغول می‌سازد. دیشب شهرزاد داستان خود را این گونه آغاز کرد که پادشاه سرزمین بین النهرین بسیاری از شبها با لباس مبدل همراه وزیر خود در شهر بغداد می‌گشت و با مردم رهگذر هم کلام می شد و به در خانه ها می رفت و از حال و احوال اهل خانه جویا می شد و یا در جمع اوباش و عرازل می نشست و نقشه های شوم آنان را نقش براب می کرد. تا اینکه یک شب که در کوچه های شهر می گشت، پیرمرد دام بردوش عصا و سبد در دستی را دید که می خواند: هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی که بداند غم دلتنگی و رسوایی ما. غم به دل کیسه تهی درد فزون، می دانم هست خدایی که شود زامن تنهایی ما. دارم ایمان که خداوند تبارک امشب شاد و مسرور کند این دل دریایی ما. پادشاه جلو میره و از احوال پیرمرد جویا میشه و معلوم میشه که او پیرمرد ماهیگیریست که اون روز ماهی در تورش نیفتاده و کسی درهمی به او قرض نداده و با دست خالی و کیسه تهی روی خانه رفتن نداره. پادشاه به او میگه: بیا دوباره به کنار رودخانه دجله برگردیم و در همین شب باز هم تو تور در آب بینداز و هرچه در تور تو افتاد من به 100 دینار زر از تو میخرم. پیرمرد ماهیگیر اون کار رو انجام میده. صندوقی در تور ماهیگیری او میفته که 100 دینار زر خودش رو میگیره و میره و چون وزیر به امر پادشاه در صندوق رو باز میکنه، لای یک قالیچه ابریشمی جنازه زن جوانی رو میبینن که خنجر بر سینش خورده. پادشاه به وزیرش میگه: از فردا صبح 3 روز مهلت داری که قاتل این زن و مرتکب این عمل زشت رو بگردی و پیدا بکنی تا در میدان شهر بغداد او رو به دار بیاویزم. اگر قاتل رو یافتی که 2000 دینار زر سرخ پاداش میگیری و اگر نیافتی در غروب روز سوم سر بریدت رو به در خونت میفرستم. و اکنون ادامه و قسمت دوم قصه غلام دروغگو از زبان شهرزاد قصه گو.
وزیر وقتی آن مأموریت سخت و انجام نشدنی رو از زبان پادشاه سرزمین بین‌النهرین شنید گفت: قربان، مأموریت بسیار سختی بر بنده محول فرموده اید که در این مدت کوتاه انجام آن و یافتن قاتل غیر ممکن است. ولی این کار یک راه دارد و آن هم زمان طولانی می خواهد. زیرا این قالیچه های ابریشمین بافت مردمان سرزمین پارس است و معمولا هم جفت جفت بافته می شود. اگر تا و لنگه آن در هر خانه پیدا شود، معلوم می گردد که قتل در آن خانه به وقوع پیوسته. ولی نه ما اجازه ورود به خانه مردم رو داریم، نه این کار به فاصله 3 روز امکان پذیر است. پادشاه باز هم همان حرف اول خود رو زد و گفت: برای وزیر با تدبیر چون تو که همین الان این راه جالب را پیدا کرد، 3 روز زمان کمی نیست. همانطور که گفتم، فقط 3 روز مهلت داری. آنگاه وزیر پریشان و سردرگریبان به خانه رفت و پادشاه هم دستور داد خادمان آمدند و جنازه از آب گرفته دخترک را دفن کردند. وزیر 3 روز را هر چه فکر کرد، راهی برای یافتن قاتل به نظرش نرسید. غروب روز 3 بود که وزیر به بارگاه پادشاه رفت و عرض کرد که موفق به یافتن قاتل نشده است. پادشاه که قدری درباره انجام تهدید با ضرب العجل خود سست شده بود گفت: بسیار خوب، 1 هفته دیگر هم به تو مهلت می دهم تا بروی و بگردی و قاتل را پیدا کنی. که وزیر گفت: بنده پیشنهادی دارم و این پیشنهاد نتیجه مشورتم با داروغه شهر بغداد است و آن پیشنهاد این است که دستور دهید از امشب در شهر بغداد و شهرهای کناره رودخانه دجله منادی جار بزند که فردا صبح به امر پادشاه جلاد در میدان شهر با تبر گردن وزیر را خواهد زد. مسلماً تعدادی از مردمان جمع می شوند و 1 ساعتی قبل از آن که مرا به میدان بیاورند، علت گردن زدن مرا به مردم حاضر در میدان بگویند. البته با داروغه شهر هم قرارمان این شده که مأموران و گزمه هایش در میان مردم بگردند و از گفتگوی بین آنها شاید مطلبی دستگیرشان شود و از قاتل نشان و رد پایی پیدا کند. اگر از این کار نتیجه به دست نیامد، آن وقت داروغه از شما که در میدان حضور خواهید یافت، درخواست می کند تا 1 هفته دیگر مهلت دهید، تا در صورت پیدا نشدن قاتل، در 1 هفته مهلت دوم، گردن هر دوی ما، یعنی من وزیر و داروغه شهر، هر دو با هم زده شود. سلطان سرزمین بین‌النهرین پیشنهاد وزیر خود را پذیرفت و از همون شب جارچیان در سراسر شهر بغداد و شهرهای کناری رودخانه دجله جار زدند که فردا سر وزیر اعظم در میدان بزرگ شهر بغداد در حضور پادشاه زیر تیغ جلاد می رود و علت آن ناتوانی وزیر اعظم از یافتن قاتل زنی است که جنازش درون صندوقی در آب رودخانه دجله پیدا شده است. از سحرگاه صبح روز بعد، مردم شهر بغداد و حوالی آن در میدان بزرگ شهر جمع شدند و ساعتی از طلوع آفتاب گذشته بود که وزیر اعظم را دست بسته به میدان آوردند و به دنبال آن درباریان و امرا و سرکردگان لشکر و پادشاه هم حاضر شدند. آنگاه دبیر و مستوفی دربار فرمان پادشاه را با صدای بلند این گونه خواند: چون وزیر اعظم ما نتوانسته است در مهلت مقرر قاتل زنی را که جنازه‌اش را در آب رودخانه دجله یافتیم پیدا کند و از آنجا که در سرزمین تحت فرماندهی ما هرگز نباید نه آن جنایت ها و نه این سهلنگاری ها رخ دهد، لذا به موجب این فرمان همکنون سر وزیر اعظم زیر تبر جلاد می رود و هم هر آینه در آینده قاتل آن زن پیدا شود، غیر از خود قاتل سر 10 تن از اعضای خانواده او هم از تن جدا خواهد شد و مدت اعتبار این فرمان درباره یافتن قاتل و معدوم کردن اعضای خانوادهش تا 10 سال است. هنوز خواندن فرمان پادشاه به پایان نرسیده بود که جوانی خوب رود و خوش سیما جمعیت را کنار زد و خود را بین جلاد و وزیر اعظم حائل قرار داد و رو به پادشاه فریاد کشان گفت: قاتل آن زنی که جنازه‌اش را درون صندوق روی آب‌های رودخانه دجله یافتید من هستم. وزیر اعظم مملکت ما هیچ گناهی ندارد. سر مرا از تن جدا کنید. من که شوهر آن زنم خنجری بر سینه‌اش فرو کردم. و باز هم حرف آن جوان به پایان نرسیده بود که پیرمردی شتابان خود را به کنار سکو رسانید و رو به پادشاه گفت که قاتل منم. دخترم را من خودم کشتم و خنجر را با دستان خودم در سینه‌اش فرو بردم. دامادم دروغ می‌گوید که پسر جوان رو به پادشاه کرد و در حالی که با دست پیرمرد را کنار می‌زد گفت: عموی من پیر است و گرفتار فراموشی است. حرفهای او را قبول نکنید. من قاتل همسر و دختر عمویم هستم. پادشاه سرزمین بین النهرین از جا بلند شد و بر تخت ایستاد و گفت: بسیار خوب، این برادرزاده و عمو را همراه با جلاد به بارگاه من بیاورید. ضمناً وزیر اعظم و داروغه شهر بغداد هم همراه بیایند. در بارگاه پادشاه ابتدا از پیرمرد خواسته شد که ماجرا را بگوید و پیرمرد گفت: چون بر من معلوم شد که دخترم با وجود 3 فرزند فعل حرام انجام داده و در غیاب شوهر خود که برادرزاده ام باشد به او خیانت کرده، من او را با خنجر کشتم و درون قالیچه پیچیدم و در صندوقی نهادم و به آب رودخانه دجله سپردم. و چون همین سؤال از مرد جوان پرسیده شد، او هم همان پاسخ را داد و فقط اضافه کرد: او را درون چادری پیچیدم و لای قالیچه‌ای نهادم و در صندوق گذاشتم. و پادشاه بدون آن که به تناقض گویی‌های عمو و برادرزاده در مورد پیچیدن لای چادر و درون قالیچه نهادن توجه کند و اینکه پیرمرد اصلاً اشاره‌ای به چادر نکرد، فرمان داد که جلاد سر هر دو را از تن جدا کند، که وزیر اعظم اجازه خواست و به پادشاه گفت: